یه چیز دیگه شد و برعکس یه کالایی که قیمتی گذاشتن در یاد کن شما با هم پنج دوان مواده نیستی بدین این کالایی بخرد
شما دیگه این روشنه دیگه. اگر ما بخوایم بحث بکنیم در به طور کلی بازار سرمایه داری باید مثال های فرمیدن که به عرضه کمی که باعث شده قیمت داره بالا بی افضایم خب یه نوستانی توی این دوره کوتاه مدت هست، اما در دراز مدت که بررسی بکنیم قیمت باید با عرضش منطبق بشه دیگه. فیر از این که نیست این...
شما این مسئله قیمت زمین را همین عمل جایی بوده که چقدر افراد از همین را صاحب میلیون ها تربت شدن یه شما با چه حسابی یه سریعه درست شد
کم یا بی؟
خب این دسته که کار توی که وجود ندارن
بسیار خوب
میدونه این چی؟
عمل ناتعی
خب وجود داره عمل ناتعی باشه شما این دسته باشه ناتعی نیست نه خیلی صحبت این نیست که باید اینجور باشه یا نباید، صحبت اینه که چیزی وجود داره.
خب این مسلمه که در بسرا جامعه سرمایه داری مطابق این رفتار نمیشه، مطابق نظر یه ارزش کار رفتار نمیشه.
نه صحبت این شما مسئله باید و نباید با اون تیکه هست ماکسیمم باید و نباید حق و باطل که تواصل میکنه، صحبت ادالت این حکم میکنه که نیست، صحبت اینه که اصلا این ارزش چیزی به وجود میاد. توجه دارید؟ آیا ملات ارزش همون فقط ملات اصلی ارزش عرضه و تقاضا و کار در جایی که دخالت دارد به عنوان یه علتی در طول این علت ها نه در عرضی، یعنی یه چیزیست که عرضه رو کم می کند یا عرضه رو زیاد می کند یا تقاضا رو کم می کند تقاضا رو زیاد، یعنی این عامل عامله نه خودش عامل، در یه جا وجود داره یه جا وجود ندارستن. توجه کردید؟ چون عامل مستقیم مسئله عرضه و تقاضا شرعی مثل تهران به وجود میاد، تراکم جمعیت میشه، توجه کردید؟ احتیاج به زمین پیدا میشه. خب یه عده میرن زمین ها را به صرف میرسنن به نام خودشون میشه مالک اون زمین، بعد تقاضا زیاد میشه هی قیمت زمین میره بالا هی میره به زمین میره بالا هی میره بالا. خب این مطلوبیت از یک طرف، کمیابی هم از یک طرف. و مثلا اگه اینجور بود که زمین مثلا زیاد خود انحصار هستن، خود انحصار قیمت این برای بالا دید، این بابایی که میره مثلا یه میلیون متر را برام خود سبت میده تویش را دیوار میکشه، یعنی عرضه را کم میکنه قهرن. حالا اگه اینجور هم نباشه واقعا زمین کم باشه یا زمین تا یه نقطه معین مثلا تو بازار حدود منطقه بازار برای اینکه منطقه کسب و کار هست اونجا میگه زمین مثل 5000 تومان 5000 تومان که 15000 تومان 20000 تومان یه قضا پروش میده ترقاقلی ها میرسه به 5 میلیون تومان یک مغازه، در صورت این قومی مغازه در بالای سر وقتی بخواد باشه به 200 تومان ترقاقلی 300 تومان ترقاقلی قیمت زمین میشن اینجوری. چرا؟ اونی که کار نشده میشید روی زمینی که چرا حدود بازار مثل 15000 تومان خرید پروش میشه میگه که روی اون زمین کاری شده با زمین دیگه هیچ فرق نداره.
حالا من یه جوابی عرض بکنم این جواب رو ریکاردان میگه راه سرای خوبی هم از مالتوس هم میگه اون چیز مارکس هم میگه که وقتی به این به اصطلاح بن‌بست میرسن میگن، یعنی البته مارکس هم از آغاز هم همین شرط کرده، میگه من دارم در مورد اقتصاد کالایی صحبت میکنم، اقتصاد کالایی که در نظام سرمایه داری به وجود اومده عبارت است از اقتصادی که کالاهای قابل تولید و قابل افزایش ایجاد میکنه و این بحثی که ما داریم در
مورد کالایی که با کار به وجود اومده ولی قضیه
یک حالت معمول میتونیم. نه یعنی اینا میگن مثلا فرض کنیم وقتی مثال باب عکس پدر بزرگ و سریکارد مطرح میشه یا کالاهای نادر
رو نه درست هستیم که ماده شما باید قانون کلی اقتصادی باید بگیرید. شما میگه ما بحث من در جایی پیچنی نه خب اوزو ما میگیم این جزی از یک کله، این جزی از یک کله، خود کله باید تحر کرد و نه کسی میاد در خواست اختصاص میده به اون کابون چیزی که از اون کارا نیست، ولی اون ممکنه قانون اقتصادی آورده باشه.
میخواستم عرض کنم که این جواب رو ریکاردو داده، اتفاقا اینجا جمله‌ش هم نقل شده ازش و این نویسنده این کتاب اتفاقا مارکسیسته، رونالدینیک، و نقل قولایی کرده از ریکاردو اینها که این در کجا خوبی هم هست، این نقل قولایی رو خوبی هم هست قابل استفاده که این سیکه رو، یعنی در جواب این سوال، یعنی مثلا در مورد همین موارد که ارزش ذهنی داره برای یه شخص یا چیزای کمیاب و از این قبیل،
از ذهنی جان، یعنی چی؟
یعنی برای یه فرد، برای من عکس پدر بزرگم
از ارزش وقتی که همین سیکه که قبلا گفته میشنم به نظرم ارزش یه امروز که در رابطه این شیء با انسان ها تعیین میشه، در رابطه با انسان ها اصلا خود مطلوبیت امر درونی توجه کردی ذهنیه هستی، مگر هستی که به درونی فل ذهنیه
اینا، خب از پایه
مستن ارزش هم این ارزش هم
ارزش
خیلی چیزی
هست
اونا از پایه مستن،
مثلا میگن که همین استقانی که اینجا هست ما الان کار نداریم که اینو مطلوب شما هست، مطلوب ایشون هست، حاتم مثل مطلوب من هست، مطلوب دیگری هست، این خودش یه ارزشی داره، یعنی یه مقدار روش کار شده که
نمیشه این ارزش نیست، این بود یه مقدار روش کار شده،
نه
چرا میده ارزش هست
میگه بر اساس ارزشی که این به فروش میره، چون یه قانون کلی برای همه،
نه گفتن این کافیه، نه فرق باید این قدر کار میکنه که صد برابر این کار شده وجود از این یک پولو میاد،
خب اونا مثل تو کالای استثنایی میاد، اینا میگن
نه کالای استثنایی نیست، نه کار کرده واسه آقا، کار کرده واسه، خب این سکر اگه بیا فرض این کار بیمودین گل انجام بده به خیال این که مجرد مردم می کنه، مثل اون که بوغ همه آمد درست کرده نه به کار کرده
چگونه بوده
هستن گفتن یه بار فهم بودن که یه جایی بوغ همه خیلی
کسی میگه مثلا تاجری پسر جا برسال پسر چی استعداد این کار نداشت
چگونه بوده هستن
گفتن یه بار فهم بودن که یه جایی بوغ همه خیلی
یک کسی میگه مثلا تاجری پسر که برسال استعداد این کار ندار و یه تجارت گم میدید از فرانسر مثلا من نمیام خود دیدی پارا ما رو تجاره رو میخری میگه اونجا قیمت این قدر بعد این رفتر داره داره اینجا می این قدر میشه این قدر سودی بلیدی هست، خب این حساب دستشون در اونجا در اون شهر اتفاقا تو شهر خودشون کشیده بودشون مثلا بوغ حمام بوق بوده که قدیمان کسی می این بوق همان قیمت فرس رو مثلا به پول اون وقت اینجا 5 تومن بوده، بعد اینجا قیمت ایش که مثلا قیمت مثلا 1 تومن حساب کردی که قیمت شهر خودش با اونجا اینجا 1/5 دفعه کالایی که پدرش گفته مثلا فرس کنید که 2 مثلا قیمت گفت من کاری پر قیمت تری پیدا کرد، ولی فکر نکرد که بوق همون شهر فقط یکی به زدیت جره نبیشتر و تمام مال تجاره رو از این خرید آمد و من پیدا
می باید که میرفت اون دارامی رو پیدا
کنم من دارم ما رو میدیدم،
یعنی من هر سال پیش تو مثلا مطلب ها نوشتن که یه نفر رفعه سوریسی که از این مستقر اروپایی رفعه مصباق رو برده بود، مصباق من تازه اسپان به قیمت خیلی ارزون هم یاد کردم شاید اونجا خیلی رو سپیا به اینجا یکی 25,000
نه مثال بهتر آقا یک کسی چند سال پیش کتابی به نام علی سال اعلام مال فکر اسلام بله که کتاب خوبی هم از باشه کتاب نفیس علمیست یک ملای یهودی که سالها بوده و بعد مسلمان شده و نوشته واقعا کتاب نفیسی، ولی کتاب نفیسیست که به درد یک تیپ مخصوصی از علما میخوره، این کتاب نایاب بود به قیمت خیلی گران اینجا خیلی فروش میشد، دو جلد مثلا 100 تومن 200 تومن بعد از فروش میشد، دو جلد بود خیلی هم چیز، ولی خب طالب ها در همه ایران مثلا شاید به 50 دیگه نمیرسید، کتاب نایاب بود به قیمت گران، یه بیچاره آدم فقیری هم بود این چیز بود، این دفعه تمام سرمایه داد انصر الله چاپ کرد در 2000 رفته خب چاپ بگیری چون به ایک اونه که تاره بیدن پنجر رو بیدن رو بیدن به تمامون دیگه هستن توجه کردن بله اینکه بود، یه عالمی میگم که یه اولاق بندری داشت،
بندری
چیه؟ اولاق کوچیکه که خیلی ظریف و کوچیکی از بندرها می آوردن و اون از کجا می آوردن که اینا زین و سین می کردن و خیلی
بندری سن.
این پسری دست آقا خیلی به این اولاق علاقه من بود، حالا یک کسی دیگه هم پیداست از اونه که دیگه زمین نجف این جرم و قیمت دادا و اون قدیم اون دوران احادث داری اولاغر ست تومن بخرده استرده و اصل خیلی خوب را مردم سی تومن چه تومن میخریده استرده و یک پسره نمیدم مثلا به آقا گفتن که آقا فرنگ کردی اولاغر شما را حاضر به ست تومن بخره آقا دادن نمیده گوه هر سه تون خره اون که خره که خره اون که ست تومن میخره خره اون هم که ست تومن نمیده خره حالا گاهی آقا ارزه و دوازه درست اینجا ها داری میره یعنی ملاک عرضه و تغازه خریت میشه از بسن یعنی خودی باید یک از اصوی با ملاک ها در یه جا خریت هست ملاک بالا رفتن قیمت بالا رفتن هست
بسی اینا وقتی اقتصاد خواستم بنویسن یه اصلی گفتن اصل عقلانی
میشن اصلا هم حالا اینا بحثی باید وقتی که خودشون این نظریات نظریاتشون مطرح میکنن یه سری غیر شرطی هم براش مطرح میکنن یعنی مثلا فرض کنید در تولید همین استکان میگن این تولید استکان در این حدود خب این معلومه یه قیمتش هم ترمان یعنی یه حدود مورد نیازش و مصرفش هم ترمان برای همه یه هم نظر یعنی به طور کلی کالاهایی که بشه در مقیاس وسیع اون رو تولید کرد استکان رو بشه 100 تا 1000 تا 1 میلیون تام تولید کرد یه چیز منحصری نباشه مثلا مثل یه الاغ بندری که مثلا یه چیز قیافه قشنگی داشته باشه یا مثلا یه چیز به خصوص نه یه چیزی که بشه باید قیافه
هم بیتونید کرد نمیشه آقا غیرها را این غیرها را آدم جلوه خواهی میزنه شما قانون طبیعی رو دارید دیگه قانون طبیعی رو باید جوری باید شامل همه اینها بشه بلکه من اونا رو نمیگم استثنایی در امور قراردادی استثناء پذیره امور طبیعی که استثناء پذیر نیست که بخواهی جا کردید شما قانون طبیعت رو دارید بیان میکنه خواهی اینجا استثنائی یعنی که
البته این مثلا نظریهی که ارزش کالاها درون ذات اشیا یه نظریه قدیمیه و بسیار در
نه نمیگم درون ذات اشیا اصلا
ما میگم فقط یه رابطه است الان در اصل مرحب این صحبتی که شده میگم یه رابطه است فقط رابطه بین شخص و شی در صورتی که این نظریه که ارزش اشیا قرار است بحث ارزش و قیمت هم بشه ارزش اشیا یه چیزی که به ذات شی بستگی داره حالا یا مثلا به میزان کاری که در اون کار هست یا به میزان سرمایه‌ای که در اون کار هست یا در میزان مثلا چه می‌دونم سنگی که در اون کار هست
خب چرا هوا چرا ارزش نداره
به خاطر اینکه در مقیاس وسیع و
خیلی خاطر میزان
نه هوا به خاطر اینکه به اصطلاح دسترسی به هوا برای همه مردم منظوره
چرا خب واسه این دسترسی چرا ارزش بکاره چرا ارزش بکاره چی ملاقی داره
تو خاطر اینکه اصولا مبادله بر این اساسه یکی یه چیزی رو داره یکی یه چیزی رو نداره
خیلی هم نداره خیلی هم ارزش آقای خواهی مبادله خواهی مدر نفت داره
برای داریم ارزش مبادله ای رو
نه آقا اون ارزشی که شما دارید میگی در قبل از مبادله است ببینید و ارزشی این اگر اونجوری که شما میگید ارزش در ذات شی بخواد باشه این در مرحله قبل از مبادله است پس این نیست پس ارزش مسئله همونه که در رابطه انسان باشه ارزش پیدا میشه منتهاست رابطه انسان باشه یعنی رابطه مطلوبیت و دست یافتن توجه میزان مطلوبیت نقش داره میزان دست یابی و دست نایابی میشه میزان ارزش توجه کردی؟ اون یکی دیگه هم که مطلوبیت میشه تقاضا برمیگرده به تقاضا دستیابی و دست نایابی برمیگرده به مسئله ارزش این به هر درجه که تقاضا زیادتر باشه و دستیابتن کم باشه دیره بالا هستش این اونجا عامله هایی ما داریم که این عامله ها در عرضه و تقاضا مؤثرند این که میگم عامل عامل یعنی در عرضه و تقاضا نه اینکه عامل بی اثر هستن مؤثرا نقص عرضه و تقاضا را پایین و بالا میبره کار یکی از اینها کار سبب میشود که کار زیاد هر جنسی که کار زیاد میبرد سبب کم شدن عرضه میشه هر چی که کار بیشتر ببرد سبب بیشتر شدن عرضه میشه عرضه که بیشتر بیشتر تقاضا رو میاره پایین دیگه. اینجوری؟
خب
عرضه که بیشتر ارزشو میاره پایین، ارزشو میاره پایین دیگه. خب نه واسه زیاد تا از حد مطلوبیت هم بیه معنی میاره پایین، ارزشو میاره پایین بعد، ارزشو میاره پایین. پس برای این کار نقشی دارد ولی نقش غیر مستقیمه، یعنی نقشش در چیزیست که اون چیز نقش مستقیم دارد. توجه کردی؟ مطلع میدونه نه اینکه بخواه میگیم کار بی نقش و بیشتر جاستم این کارم که نقش دارد در اون چیزی که نقش مستقیم دارد باز کار یک عامل منحصری، یعنی اون چیزی که در عرضه و تقاضی مؤثر است یکی از اینها کار است، کار انسان است. یعنی یکی دیگه هم کار طبیعت آلا ایجاب است.
این خود مارس بودن فصل اول کتاب
خود مثل اینکه اینجا ما حالی خودم باید بسیم بحث مارس را بسیم
لیکن خود ریکاردون بحث نظری از بودن حالا ما بسیم بحث کردی را حقیقت فصل اول همین ترمایه بحث از ارزش این دو ارزش مطرح می‌کنه که ارزش مصرفی یک ارزش مبالغه‌ای و ارزش مصرفی رو که اون مطرح می‌کنه اون دو ارزش مبالغه‌ای بحث می‌کنه. این ارزش مبالغه باید بر اساس میزان کار باشه اما ارزش مصرفی رو این حرفو نمی‌زنه. و ارزش مصرفی رو که مطرح می‌کنه یه چیزی در همین حدی که ما الان از ارزش
گفتیم. شما اما سر باید مثلا باید
باید نگفتید
شما هم گفتید ارزش مبالغه‌ای باید به میزان کار مال باشه.
ارزشون بله او همین میگه
باید
او میگه این هست او میگه هست
او میگه آقا باید مسئله اینه مثلا اخلاقی میشه که انسانیت کنین حکم میکنه اخلاق کنین حکم میکنه.
نه من نمیخوام حالا بگم او حقش درسته ولی میگم ادعای او اینه که الان در وقت ارزش مبادله بر اساس میزان کار در اون اخلاق هست. بله
او اینه
او ادعا رو میکنه ادعاش بلده، یعنی الان بر ارزش مبادله بر اساس کار نیست ولی حالا اون چه ادعا میکنه کار نده. ارزش مصرفی رو که او مطرح میکنه که به مطلوبیت شخص بستگی داره و به فراوانی یا عدم فراوانی کالا که مسلم این در مورد یه سری کالاهایی که در مقیاس وسیع و در اون شرطی که او مطرح میکنه کالاهای همجن، یعنی امکان تولید کالاهای هم شکل و همسان در مقیاس
وسیع و تو دیگه تو ارزش مصرفی کمیابی یا عدم کمیابی رو تخریب نمیکنه.
وقتی که ارزش مصرفی یعنی وقتی که این برای من این مقدار ارزش داره یعنی چی؟ یعنی حالا ما همه چی حالشتون دقت
میکنیم تو ارزش مصرفی خود شیئه و قدرت برآوردن
نیازمند هم با مطلوبیت دست بگیر و پیدا میکنه ارزش مصرفی هم با کمی و زیادی کالا دیگه ارزش مصرفی من یه قیمت میذارم برای این برای من که من مصرف کننده برای این مثلا این مسئولیت من بستگی داره به میزان این فراوانی در بازار
و دیگه مبادله
برای من
برای من خیلی خوب برای من ارزش مصرفی این عبارت از میزان نیازی از من که این ارزاش میکنه دیگه کاری به این ندارم که کمیابه زیاده. یعنی من الان اصلا از نظر ذهنی ببینید من نشستم گوشه خونم فکر میکنم من اگر ارز کنم یه توپ داشته باشم بخوام باش بازی بکنم خیلی خوبه، اما این توپ که من داشته باشم کاری اصلا ندارم تو بازار چقدره ها. من این توپ از این گلابیایی که دارم یه بچه‌ای هستم دارم از این گلابیایی که دارم حاضرم 10 تاشو نخورم این توپو بخرم، اما اگر قرار بشه این 10 تا بشه 15 تا من دیگه حاضر نیستم. یعنی برای من ارزش فردی کاری اصلا ندارم که تو بازار چقدره.
اگر یکی بیاد به شما یه توپ بده یا
او با برمیگرده به مطلوبیت من، یعنی مطلوبیت نهایی من که نزولیه کاری به کمیابی در خارج نداره. دقت میکنی بحث دو تا که بحث تعداد در دو جا مطرح میشه، یکی این که در بازار چه مقدار عرضه میشه او به ارزش مصرفی کاری نداره. آخه آقای طالبان این رو مطرح کردن که کمیابیش در خارج کمیاب باشه یا زیاد باشه در ارزش مصرفی دخالت میکنه. نه
دخالت میکنه اگه عکس بدر بود و این رو میخوام بخرم اگر یه دونه منحصر به فرد باشن برای من ارزش داره دیگه، برای شما که ارزش نداره. اگر یه نسخه دیگه بود، در نسخه دیگه هم در بازار بود، من این نسخه اول رو که دیدم رو نمیام در جمع هم بودم بخرم.
خب درست ببینید، اگر دیگران هم منتظر باشن که شما چه قیمتی میذارین برای این، هیچ کس نمیپوشه برای شما مگر اینکه شما قیمت بگید. هیچ کسی هم رقابت نمیکنه. مثلا دقت میکنید یعنی مسئله کمیابی یا زیاد بودن تو بازار در ارزش مصرفی شما که دخالت نمیکنه. شما حاضری مثلا فرض کن شما حاضری یه دونه ضبط صوتتو بدی، به مقدار این ضبط صوت حاضری اصل پدر بزرگ بشی، بیشتر از این، بیشتر از حقوق دومان دیگه حاضر نیستی بابت اصل پدر بزرگ بدی. این دیگه ارزش مصرفی خودتونه، کاری نداری که صد تا از این اصل پدر بزرگ هست یا یه دونه تو ارزش مصرفی دخالتی نداره.
سنگ اگر میخوام اینطور فرض کنید، باید گفت که اصلا ارزش مبادله ای اون صورت وجود نداره.
او باید که آن متری هم فرمونه نه، خواستم بگم که تو بس که مارکس میکنه اونجا تفاوت میگذره بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای، توی او کمیابی یا زیاد بودن کالا رو در خارج تو ارزش مصرفی دخیل نمیکنه.
حالا یه چیزی هم هست در ارزش مصرفی از یه ناحیه دیگه میشه بحث کرد، اون این که اشیایی که کار متساوی بودن از نظر من که مصرف کننده هستم در یک درجه نیستم. یعنی یک چیزهای مصرفی هست که حیات من به اونها بسته، یک چیزهای مصرفی هست که نه، اینها حیات من به اونها بسته نیست، اینها جزء مثلا چی باید گفت زینت های حیات در واقع. مثلا یک چیز نان و گندم برنج و نمیدونم گوشت و یا دی حرفا، یک چیز که زندگی انسان به اینها بسته، یک چیزی یه مربوط به کس هست کنم به شوهرش مثلا که من داشته باشم، یعنی که زندگی من دیگه بسته ممکن کاری که او طرف اون شده با کاری به طرف این شده برابر یک دیگره، ولی ارزشی اینها برای من برابر نیست. یعنی این برای من اول در درجه اول آبان کفت و نم کن خرد و آبت تا اول برای من این مطرح هست، دوم برای من اون مطرح هست. ولی اگه امر دائر بشه، امر دائر بشه که من این قصد خوب دارم که یکی از این دوتر میتونم جاییه کنم، حضر میتونم جاییه بکنم، محالت من او رو تهیه کنم، برای اون کار بیشتر برده باشه و این کار کمتر برده باشه. این باید میگذر به ارزش مصرفی، یعنی از نظر مصرف کننده ارزش ها در یکی درجه نیستن، بعضی ها ارزش های درجه اول هستن، بعضی درجه دوم هستن، بعضی درجه سوم هستن، بعضی ها که خیلی درجه پنجم هستن، روز لب مثلا بیان حساب بکنن او ارزش درجه پنجم مثلا داره،
بعضی ها حیاتی این
خودی کنواری بهتر میده.
این اثباتی رو که ریکاردو برای نظریه بهره مالکانش میاره، اگر دقت بکنیم اون جایی که حالا به نظر من اون جایی که این بحث عوض میشه، یعنی از قاعده منطقی خودش رد میشه، خیلی خوب به دست میده که همین اشکال رو هم مثلا مارکس و دیگران بعدی ها در کجا دارد. البته نمیدونم ما وقت داریم یا نه،
دیگر رو من سختمون تجاوز کردیم، قرار بود که 8 تا 9 نیم باشه،
ما بر ادعای سابقمون هستیم، بر 8 تا 10 نه دیگه، ما سابقا 1 تا 9 نیم وقت
8 تا 9 نیم قرار بود باشه،
یه واسه باید یه رو میخواییم برسیم دوستان اون وقت خواهیم باید نگید
you قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
خير لك
فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
بسم الله الرحمن الرحیم. در قبل نماز صبح شد در مورد ارزش و مقدماتی در بحث ارزش کار و اینها که خب ما باید یاد هممون هست قرار بود که یعنی رسیدیم به اینجا که ببینیم ریکاردو چجوری رسیده به این نظریه ارزش کار خودش. نحوه بیان او رو فعلا ما در مقام بحث از ریکاردو هستیم، نحوه بیان ریکاردو رو ببینیم چیه، تا بعد وقتی رسیدیم به مارکس نحوه بیان مارکس رو ببینیم، وقتی رسیدیم به مارجینالیستا نظرات اونها رو ببینیم، همه رو اینجا به هم نریم. ریکاردو در واقع به نظریه ارزش کارش میرسه از قانون رانتش، اینطور نیست که قبلا یه نظریه ارزش کاری رو تدوین بکنه و بعد قانون رانت رو از اون نتیجه بگیره. همچنان که قبلا صحبت شد، ریکاردو بیشترین کار اقتصادی و تحلیل‌هایی که کرده رو توزیع درآمده، برخلاف گذشتگانش که بیشتر رو تولید کار میکرد. او میاد و بر اساس همین تقسیم بندی عمومی و معروف که سه عامل هستند که درآمد ملی بین اونها تقسیم میشه، عبارتند از کارگر، سرمایه دار و مالک، که کارگر سهمی رو که میبره مزد، سرمایه دار سهمی رو که میبره سود، و مالک سهمی رو که میبره اجاره بها یا رانت. بعد این میاد و روی دونه دونه اینها بحث میکنه، از رانت شروع میکنه.
خود رانت یعنی اجاره بها،
رانت در اصل یعنی اجاره بها، ولی با تحلیلی که ریکاردو میکنه شاید ترجمه حق مرغوبیت بهتر باشه با تحلیلی که اون میکنه. او به این ترتیب بحث میکنه که همچنان که یادمون هست این بحث از مالکین و سهمی رو که مالکین میبرن، فیزیوکرات ها هم بحث کردن، آدم اسمیت هم بحث کرد. فیزیوکرات ها حقی رو که مالک میبره یعنی رانت رو خیلی مشروع میدونستن، به این عنوان با این تحلیل اقتصادی که کار کشاورزی با همه انواع دیگه تولید فرق داره، به این دلیل که طبیعت اینجا هماهنگی و همگامی میکنه و طبیعت یه سهمی داره، سهم طبیعت برمیگرده به صاحبش که عبارت است از مالک. به این ترتیب چون کار کشاورزی اضافه درآمدی در واقع داره علاوه بر کار اون کارگر و کشاورز اینها، لذا مشروعه و طبیعیه که برسه به مالک. ریکاردو میاد و اصلا زیربنای این رو میزنه، به این معنا که میگه نه، این اجاره بهایی که مالک دریافت میکنه از کمک طبیعت نیست، بلکه برعکس به خاطر خصت و عدم همکاری طبیعت. یعنی میگه که تا موقعی که زمین در اندازه کافی وجود داشته باشه هیچ کسی حاضر نیست اجاره بهایی بپردازه و رانتی بپردازه به مالک. چرا؟ اگر مالک اجاره بها طلب کنه، خب میره خود زمین ها که فراوونه، میره یه زمین دیگه رو برمیداره و کشاورزی. پس اجاره بها کی به وجود میاد؟ موقعی که زمین به اندازه کافی نباشه، جمعیت اضافه میشه، افزوده میشه، تقاضا زیاد میشه. حالا البته تعبیر ماست که تقاضا زیاد میشه، قیمت کالاها تا قبل از اینکه جمعیت مثلا زیاد بشه و تقاضا زیاد بشه در یه حد معمولی بود که فرض بکنید زمین ها هر هکتارش مثلا 10 خروار فرض کنید محصول میداد و قیمتش هم برای مثالی که میزده مثلا 10 فرانک بود. بعد حالا جمعیت زیاد شده، مردم محصولات کشاورزی بیشتری میخوان، ناچار میرن سراغ زمین های درجه دوم، زمین های که از نظر مرغوبیت در سطح پایین تری هستن. خب اونها کمتر محصول میدن، مرغوبیتشون پایین تره. به این ترتیب اونجا اگر بخواد محصول بار بیاد باید 15 فرانک مثلا قیمت بگذارن. و از اونجایی که قیمت برای کالای واحد در بازار واحده، لذا این گندم زمین درجه یک هم به همین قیمت فروش میره، لذا که او به ده راه نمونه فروش میره. حالا که تقاضا زیاد شده قیمت 15 فرانکی اومده تو بازار، لذا سوگرم 15 فرانک فروخته میشه، لذا زمین های نوع اول 5 فرانک حق مرغوبیت در واقع دریافت میکنن که این 5 فرانک میرسه به مالک. به این ترتیب کسی که مالکی میشه صاحب زمین های نوع اول هستن، وقتی میخوان اجاره بدن میگن که این مقدار ما میگیریم و این به دلیل شرایط کلی اقتصادی مورد قبول هم واقع میشه. همین که روی سه رو میشه ادامه داد، زمینه در سه درجه چهار لازم هست. پس در واقع عامل ایجاد رانت عبارت شد از خصلت طبیعت، از این که زمین مرغوب به اندازه کافی نبود. این تحلیل اولیه ایست که رکاردو میکن، بعد میخواد که این رو برسونه به کار، یعنی میخواد رانت رو توجیه بکنه با کار که کار بشر هست این رو ایجاد کرد. به این ترتیب بیان میکنه که علت این که زمین های درجه اول تونستن رانت داشته باشن، حق مرغوبیت داشته باشن چی بود؟ این بود که انسان ها رفتن و روی زمین های درجه دوم کار کردن. تا موقعی که روی اون تولید کشاورزی انجام نمی شد این زمین های درجه اول از مرغوبیت برخوردار نبود. پس علت حق مرغوبیت گرفتن زمین های درجه اول عبارت از کار بشر روی زمین های درجه دوم. پس این رانت رو چی به وجود آورده؟ کار اونها. مالکی زحمت اینجا نکشته، کار اونها که این رو به وجود آورد. و به این ترتیب باید ظرافتی رانت رو تعلیل میکنه و برمیگردونه به کار بشر. علت رانت کار بشر.
و نتیجه این رو مالک نیده نده ایجا رو باها بگیره دیگه.
بله.
نتیجه اینه.
بله. یعنی نتیجه اینه که این پول یا مال اون کارگرا، یا اینکه مثلا به دولت هم تران که هنری جورج مثلا این نتیجه رو گرفته که در واقع این شرایط عمومی اقتصادی که سهمی رو به اون زمین داده، پس باید این هم به عموم اقتصاد برگرده که توی اون کتاب ترقی و فقرش پیشنهاد میکنه که بر اراضی که قیمتش بالا میره این بالا رفتن قیمتش رو دولت بگیره. نمونهش مثلا فرض کنید این زمینایی که میفته بغل شاهراها، فرض کنید قیمتش کلی میره بالا بدون اینکه این زحمتی چیزی کشیده شده باشه، از اینها این اضافه درآمدی که باید دولت بگیره به مصارف عمومی مثلا برسونه، چون این عموم اقتصاد هست. این شرایط
اولیه چطور میشه؟ یعنی به این صورت اگر کمیته باشه، یک جامعه بسته باشه که رشد جمعیت درش نباشه و یک مقدار معین مصرف داشته باشه محصولات کشاورزی و یک مقدار معین زمین بسیار معین زمین کشت باشه و احتیاج نباشه که زمین های درجه دوم یا درجه سوم از نظر مرغوبیت کشت بشه. خب اون وقت اینجا عامل تعیین کننده اجاره ها چیه؟
اجاره های
در اینجا مالک اینجا به چه صورت میتونه؟
نه زمین شما به اندازه کافی دارید یا ندید؟ در این فرضتون
در اینجا فرض نیست که زمین به اندازه
کافی هست. اگر به اندازه کافی هست حق مالکانه وجود نداره، هر چی قیمت گذاری یعنی ارزش این چیز هست این
محصول
اجاره هایی وجود نداره. به دلیل اینکه هر کسی میخواد کار کشاورزی که میخواد کار کنه رو زمین میبینه که این مالک اگر اون زمین میخواد کار کنه مالک میگه اجاره بها رو من بده، خب میره یه زمین دیگه خودش انتخاب میکنه.
کافی هست برای چش، نه اینکه پیروی هم با فراغون هست و هرچی بخواد میتونه به چش بکنه. تجربه میکنه چه میخواد هیچ مقدار معین زمین هست و این در مالکیت چند تا مالک و کشاورز هم میخواد چش کنه. درسته؟ خب در اینجا آیا واقعا اون مالک میتونه این رو اجاره بده؟ یعنی وقت اجاره میده و حق اجاره میگیره این رو چجور توجیه میکنه کار؟
از نظر واقعیت اقتصادی،
از نظر واقعیت یا از نظر همین بحث مالکانه که گفتی
این همین به صلاح فرمایید شما رو به صورت دیگه ای انتقاد کردن به ریکاردو تو بحث کمیابی که اصولا تو چرا این برای قضیه رو فقط در نظر میگید؟ نه تفاوت بین زمین ها وجود نداره، تفاوت بین زمین های وجود نداره، اما زمین به یه مقداری به یه مقداری که اینها در مقایسه با کالاهای دیگه یه ارزشی رو ایجاد میکنن که این ارزشی که ایجاد میشه هم حق مالکان است. یعنی این انتقاد برش وارد همون بس که قبل جلسه قبل کردیم اگر ریکاردو همچنان که ادعا شده داره که میخواد واقعیت اقتصادی رو شرح بده، این انتقادی که از انتقاد داره که بهش وارده شده.
من این که الان نمیدونم یعنی جور بودی یکی چیزی که بستن کنیم که در خیلی اجراها همچنین در این حال مرخونتر اصلا پیدا میشه و برای شرح بشه کمیش استفاده میشه. یعنی که اول زمین های مرغوب به کشت گرفته شده باشه و بعدا نشون باشن همه دارن زمین های بدتر رو در دیده هم وقتی هم رو پیش کنن.
این جای شکه، یعنی این جای تردیده،
یعنی این رو اصلا جای تردید قرار میدن که انسان همیشه در همون مرحله اول به بهترین زمین ها دست پیدا کرده باشه. این چه بسا از نظر موقعیت سکونت و استقلالی جایی که مثلا شایانه یا از اون رو یک شریعه که سکنا دارن، زنی ها به اون اندازه به اون درده از محبوبیت نباشه که جایی دیگه و بعدا ترک کنن که جایی دیگه هست که محبوبتر رو بیشتر میشوند.
در همین فریمان ما که ما از ایام بچگی من یادم هست، فریمان اون وقت فقط مردم تو کار داشتن، یک کارشون کشاورزی بود، اون گندم و دو و اینها، یک کار یه عده دیگه داندار بودن، دوستان دیگه داشتن، یه عده دیگه هم عطار بقال اینا بودن دیگه. در سلیمان اصلا چیز نبود، درختکاری نبود، برعکس یه جای دیگری بود نزدیک اونجا، نزدیک فقط سلسله عبدالرواز بود اون هست، اونجا باغها خیلی زیاد داشتن. تو زین های مردم بود که اصلا سرزمین سلیمان به درد درخت نمیخوره اصلا درد. و اما برعکس عبدالعباس سرزمین باغ و باغستان و انگور دیگر یا ودنسی و دیگر یا ودنسی، از این مردم تجربه نکردن. طریق این املاک اختصاصی شد و آمدن به اینجا زدن و خراب کردن و بعد آمدن به درخت کاری کردن. بعد من از یک زمین از بهترین زمین ها داره درخت که اصلا و برعکس اونجا از بدترین زمین ها داره درخت ترسیه کردید. بعد از یک جوی مردم اینا هست و الان این دیگه نیستی به سلیمان را به همه دیگه میارن دیگه از بهترین سیبه های ایرانه سیبه مدنه تا حلوز این چی کنسه همینجور اصلا میدونی این استقلال ها من چکر درنم یا خیلی چی استقلالی چیه؟ استقلال به حق مالکیت میکنه، مسئله حق مالکی مسئله است، مسئله این که آیا طبیعت سهمی داره یا نداره مسئله دیگری. از اول فرض بر این است که این شخص مالک این طبیعت است، بعد اون وقت فرض مطرح میشه که آقا طبیعت سهمی داره یا سهمی نداره. اگه طبیعت سهمی داشته باشه پس این سهمش مال مالک. خب این اتفاقا اکثر از یواد استدلال بکنن، یعنی باید بگن چون طبیعت سهم داره پس این کار طبیعت رو مالک مربوط نیست. توجه کردید؟ پس مالک نمیتونه مالک چیزی باشد که این چیز کار طبیعت است و به اون هیچ ارتباطی نداره. کار طبیعت هم میکنه برای همه مردم، در طبیعت به نسبت به همه مردم علاوه بر طبیعت
بحث چیزی که اثر مثلا
چیز به بابا بحث این همینجا خیلی حق
مردم که اگر کسی مالک بشه بر
میدونم میدونم آخه او بعضی از مالک اما کسی که مالک میشود مالک چی؟ میگن مثلش خصلت طبیعت. خب طبیعت غیر متناهی که نیست البته، ولی غیر متناهی نبودن غیر از خصلت طبیعت. یک کسی میاد مقدار زیادی از طبیعت را که خودش قادر نیست اونجا را احیا بکنه، میاد اونجا را در انحصار خودش قرار میده. یکی دیگه همینجور، یکی دیگه همینجور، مثلا فرض کن هزار اکتار میگیره، هزار اکتار که خودی و طبیعت دیگه نیست، بعد اون طبیعت خصیصه. بعضی رو این جایی دورده است که دیگه هزینه کشاورزی خیلی زیاد میشه. هر کسی اگر وقتی برسه به مرحله ای که هر کسی به اون اندازه ای که میتواند خودش بهره برداری بکنه، توجه کردی روی طبیعت را در اختیار خودش قرار گرفته و بهره برداری میکنه و در اینها طبیعت کم آمده، اون وقت اسم خصت طبیعتی دیده که مثلا اجاره ها دیگه تو کار نمیاد اصلا. یعنی آقایی که این زمین تصاحب کرده این زمین احیا شده خودی که زمینی که احیا کرده و حالا تو احیا کن تو خودت رو روش کار بکنه. او آقای دیگه همینجور، آقای دیگه همینجور، آقای دیگه همینجور، و وقتی داری تمامات میگه خسته تریاد. اما نه اینکه آقای تهودانی آمده از سلم که کوه تا کوه را به نام خودش سرد داده، چون بین اون کوه تا کوه که ما به اونه اون طرف داری که بخواییم بینیم خرسته این سمیده و طبیعت خسیده و زمان که ما به آقای مالک باشه اینجا.
حاجا این ریکاردو داره میاد میگه چون نظام انگلستان یک حالت سه طبقه ایده که یک کارگر کشاورز بود که خوب مزد میده، یه حد واسط بود سرمایه دا... یعنی کار سرمایه کشاورزی بود که اجاره میکرد از سعودار بالاتر و بعد سعودار که مالک اصلی. ریکاردو داره میاد میگه که چطور میشه تو اقتصاد که این مالک اجاره با هم میگیره؟ بحثی در مشروعیت یا فعلا در این مقام بحثی در مشروعیت یا درست بودن یا غلط بودنش نداره که بعد نتیجه گیری میکنه که مشروع نیست، درست نیست.
نه خیلی از اون همون اصلا این جهت هم که شما دارید میگید بازم درست، یعنی چطور میشه که میتونه بگیره؟ چون وضع این به وجود میاد که میتونه بگیره، شما این مخواد بگیر
بعد
یعنی مخواد بگیر که اگر زمین به قدر کافی باشه او دیگه اصلا مستجر را سیدن میشه. بعد بعد توجه کردی؟
وقت این اشکالش چیه؟
چی؟
یعنی ریکاردو اگر این رو خواسته باشه بگی
این مضمون غیر مضمون از رخون یه آقای سعودر تمام زمین رو نام خود سرد میده خود مجبور رو بیاد میده بگیم کار بکن این که به اون مربوط نیست به مضمونی از غیر وقتی یه کسی میاد در انحصار خودش قرار میده توجه کردی؟ و بعد این مجبوره که آدم مال خود جمع میجوره آدم از این مال خود جمع دور جوره بعد مجبوره که چیز کنه. گفت که یه کسی رفته بود چیز کرده بود اولاق شد دو 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 برده بود بعد این رفت بالاخره پیدا کرده به التماس در جهت حاکم که من به دیش میشم یاد رو بشتیم به دیش میشم بعد این قیمت دو که قیمت بازار که با واقعی که مال خودمه گفت که تدیله بود مارد تو بود اینجا دیگه مال خودی عرض کنم که حالا حساب اینجوریه حالا یک کسی بیاد تمام زمین ها رو در این حساب خودش خواهد بده خب مجموعه ایجاب با هم بیاد زوره دیگه
توجه
کردیم
ده برابر این
خود
زمین
گسته شد
و باید همین
جریان انحصار
این
مسئله
ای که منشأ
اجاره باها که اون نیست
اما
شما میگید در تعارض این رو میگید میگید در تعارض میان زمین های ملکی و زمین های اجاره ای گاهی افراد میبینن صرفه در این است که زمین اجاره ای رو کار بکنن نه زمین ملکی برای اینکه زمین مرغوب اجاره‌ای صرفش بیشتر است از زمین نامرغوب ملکی. توجه کردی؟ اون باز بیشتر در زده به انحصار دیگه.
این آخه تو شرایطی بررسی میکنه شرایط رقابته و میگه که رقابت میکشونه، رقابت عامل انتقالی به اینکه اگر مثلا فرض کنید فرمان مالک به کسی میاد من قیمت بالا میگم این حالت رقابتی که وجود داره اینطور نیست که ما این رقابت رو در حالت انحصاری دارند خب این میره یه مالک دیگه و من با اون مالک تشکیل یه دونه اتحادیه ندازیم که قیمت رو تعیین بکنیم به این جهت هست که من نمیتونم حالت اجحافی داشته باشم و قیمتی رو که من تعیین میکنم در واقع اقتصاد هست که به من اجازه میده که این رو تعیین بکنم چجوری اقتصاد تعیین میکنه به این رسید
خیلی خود احتیاج بود اما چه این بگه شما چه اون بگه مثال یعنی مثال میگه در این کشاورت بگیم انسان فرسن که یه فردی خونه داره در نیابر هم خیلی خود خوب عالی مجلبی هم هر هزار میتن داریم با تمام تجیدات هم ولی کارش تو بازار تیفان بس این هر روز اگه بخواد از نیابر هم بخواد داره توجه و برگرده کلی از وقت سوز سوانه یک بارم بخواد داره و برگرده ببینه 3 ساعت وقتی تلف شده و این چقدر را زرده بعد میاد خونه نیاوران را اجاره میده مثلا به یک نفر ماه 2000 تومن بعد میاد یه خونه خیلی نامرغوب‌تر از او را توجه کردید اجاره میکنه در بازار به 40000 تومن یا میگه سر خونه خود یک مغازه داره خیلی هم عالی مجلل به دردش نمیخوره به درد کسی نمیخوره میره یک مغازه خیلی کوچیک سکستانی این رو میره اجاره میکنه یه قیمت خیلی زیادتری خب این چیه پس؟ اون در واقع حق مرغوبیت داره میگیره مرغوبیت اینجوری ولی مرغوبیت تجارتی در واقع یعنی این علت گرفتنشه و رجوع کردی؟ مثال اون مثال تو بتیم مثال
این همینه و حالا
ریشه این که چرا این دور میشه گردش اقتصادی به اینجا میشه که انسان یعنی اون متقاضی صرفش دلیل است که یه اجاره ها بده، حتی صرف نظر بکنه از ملک خودش و بیاد اجاره ها بده.
این همینه، یعنی اگر مثلا فرض کنید تو همون بازار، تو همون ناحیه بازار به اندازه کافی دکون باشه
بس.
کسی نمیاد این اجاره به های کلان رو بده
بس.
اما چون تعداد دکون های تو محوطه بازار کمتر از میزان تقاضا است، حالا البته این به زبون ما تا اون صحبت تقاضا نمی کنه، اون صحبت از کار
درست مثلا بس.
که مثلا همین حالتی رو که حاجی آفر میدن باز میگه او، چون دو سه تا راه دیگه هست. ممکنه نفر بگه که نه، مردم به جای اینکه بیان به زمین های نامرغوب تر بیان و رو بیارن وقتی نیاز و تقاضا زیاد شد، یه کار دیگه میکنن، اصلاح کشاورزی میکنن، روش های مدرن تر و سرمایه گذاری بیشتر تو همون زمین های مرغوب خوب ایجاد میکنن. اینجا چه جوری رانس رو بیان میکنی؟ میگه راز مسئله همونه، به این دلیل که مخارجی که میشه بر اساس قانون بازده نزولی، که وقتی ما یه تولیدی داریم توی این تولید عوامل مختلفی هستن، همه عوامل رو ثابت نگه داریم یکی رو زیاد بکنیم، بازدهی که از این به دست میاریم در آغاز ممکنه بیش از حد متوسط باشه. مثل این که مثلا توی کارخونه ای یه دونه کارگر داره کار میکنه، مثلا 20 واحد تولید میکنه، اگر اینا دو تا بکنیم ممکنه که 50 تا تولید کنن، سه تا بکنیم ممکنه که 90 تا تولید بکنن، اما از یه حدی که میگذره شروع میکنه به پایین اومدن. یعنی هر واحد، هر کارگر که اضافه میکنی زیاد میکنه کل تولید رو، اما این میزان زیاد کردن کارگرهای بعدی نمیتونه نیت کنه، یعنی به یه حدی آخر سر میرسه که دیگه اضافه کردن کارگر مقام به سرته نیست. یعنی خلاصه عواید همیشه به یه مقدار ثابتی از مخارج بیشتر نیست، قانون بازده نیست. این میگه که توی این حرفی در این نیست که ما با روش های پیش رفته
کنیم،
یعنی فرض کنید ما یه کارگر اول که آورد از مخارج بیشتر نیست دیگه، یعنی کمتر میشه. مثلا خرج اول شما 1000 تومن اول که سرمایه گذاری میکنیم 500 تومن میبریم، 1000 تومن بعدی به ازای این 1000 تومن 400 تومن فقط سودایی
این نسبت
این نسبت
بسیار
بسیار به این جهت درسته که ما با پیشرفت و بهبود روش های کشاورزی میتونیم کالای بیشتری، محصول بیشتری تولید بکنیم، اما این بازی حدی داره. و اون وقت نکته اینجاست که بر اساس همین قانون بازده نزولی ما مثلا 100 خروار اول رو به قیمت، یعنی با ارزش 10 فرانک میتونستیم تولید کنیم، اما 100 خروار بعدی رو با ارزش 15 فرانک ما میتونیم تولید کنیم، یعنی هزینه تولید بیشتری لازم داره به دلیل همین قانون بازده نزولی. خب حالا که بازار قیمت بر اساس کدوم تعیین میشه؟ بر اون قیمت، بر اساس اون قیمت بیشتری، یعنی بر اساس 15 فرانک تعیین میشه. لذا که این 10 فرانک اولیمون، یعنی اون 100 خرواری که برای ما 10 فرانک ما تولید کردیم، باز اون خودش یه نوع رانکی رو برای ما ایجاد میکنه، عیناً مثل اینکه به زمین نامرغوب رفته بود.
یا این مسئله که گفتید که منشأ ارزش، منشأ این رانک، کار اون دیگری، یه تحلیل بکنه چیلو؟
به این ترتیب که فرض بکنیم ما
آخه یه در این مثالی که من گفتم دیگه این چون که پیدا کنیم
اینجا اون مثال اون حکوم
آره قابل که رو
شده از در بخواهد مثل این که افراد این کار رو فقط بحثی تو زمینه کشاورزی و اینا،
حالا میخواد اینجا ما رو قابل پیدا شدن هست کنید، اینجا قابل پیدا شدن نیست،
اینجا در اون فصل مشترکش قابل پیدا شدن نیست که تقاضا در تقاضا قابل پیدا شدن،
ولی ارزشی که این که کار او ایجاد میده ارزشی نیست، کاری نیست که ایجاد کرده باشه. اونجا هم همین دوره، اونجا هم آقا اونجا هم از انحصار و احتیاجه،
یعنی تقاضا داره
نه کار اونها، توجه کردی؟ کار اونها نیست، کار اونها اینجا یه ارزش نمی کنه،
یعنی اصلا اشتباه تو همین جایی که از تقاضا میپره که کار، یعنی در واقع این سوال رو باید برای ریکاردو مطرح کرد. حالا ببینیم که واقعا این انتقاد انتقاد
یعنی دوره. کار زیاد در اونجا و عدم مرغوبیت زمین سبب میشه که چیز بیشه، عرضه کم بیشه قهرن. توجه کردید؟ یعنی عرضه به اون قیمتی که چی باشه کم بیشه، قیمت داره بالا، وقتی داره قیمت بالا قیمتی اینه میره بالا. پس میزان اون دست نبودن عرضه نشدنه. حالا از اون هم داره اون زمین هم نهایت کار نکنه نیستی، خب کمبود وجود بیشتر اجاره میره بالا. یعنی از زمین هم نامرغوم رایی کسی به اصلا نره کارهای چی اصلا نگذاره کسی رایی پیشانه اجاره نگذاره چی رو خواهد بشه. خب بعض اجاره با هم میره بالا دیگه زمین مرغوم. پس نشن نبودن رقابت نکردن اونه نه کارو
جزوه. یکی از انتقادهی که این کتاب آورده شبیه به همین بیان هست که اصولا زمین محدود به حدی که نمیشه جای دیگه رفت. این زمین محدود به این دلیل که کمیابه خودش قیمتش میره بالا، به دلیل این که کمیابه. مثل این که نون، مثلا نونوایی 50 تا نون داره، مردم 100 نفرن، تقاضا وقتی میره بالا قیمتش میره بالا، قابل ازدیاد هم نیست. اصلا به همین دلیل وقت روی این جهت که خود ریکاردو تو بعضی جاها با این مسئله روبرو شده و اعتراف کرده به مسئله کمیابی به صورت های که این یه نقل قولی را ازش کرده که تو مسئله اشیاء نادر اینو پذیرفته که مثلا فرض کنید چیزهایی که کمه، یه چیزهای باستانی مثلا چیزهای زینتی و اینا که قابل ازدیاد نیست، اینا رو میپذیره که عامل ارزش در اینها فقط کمیابی، اینا رو میپذیره. اما به این عنوان که چون اینا چیزهای نادری هستن، اصلا تعداد خیلی کمی هستن، اینها قابل توجه نیستن، از کنارش رد میشه. در حالی که به قول نویسنده این کتاب خود زمین هم یه چیز نادره دیگه. یعنی او تعبیری که به کار میبره در مورد اشیاء کمیاب و نادر اینه که هیچ کاری نمیتواند مقدار آنها را زیاد کند. نویسنده این کتاب گفته مگه زمین غیر از چیزی که هیچ کاری نمیتواند مقدار آن را زیاد کند؟ به این دلیل حالا حجم زیادترش نباید کل قضیه رو
کنه. یه معنای کاری در مقدار زمین،
مقدار کلی زمین،
نه مقدار کل زمین رو زیر نه مقدار زمین قابل کشاورزی را.
خب در حد، در حد حالا
الان میتونم بگیم کار را، یعنی الان با وسایل امروزی مثلا زمین هایی که در بغل تپه ها هستن، بغل تپه هست قابل کشاورزی، میان بلدوزر ها میان در زمین صاف میکنن، هم قابل ساختمان میکنن هم قابل کشاورزی میکنن.
نه بس
یا حتی چیز میکنن دیگه، حتی در خارج من شنیده این کارا میشه جای وقتا
آبی در این
نه مثلا فقط کنید اگه وسایل صرف بکنه یه جاهایی که زمین نیست میتونم مثلا توی پشت بام ها، پشت بام ها شنیدم در آلمان گفتن که گاهی وقتا این کارا میکردن که کشت میکردن، خاک خاص میبردن اونجا میرفتن یه چیزهای منفصلاتی رو کشت میکردن. پس میشه بنابرای سطح زمین رو نمیشه اضافه کرد، ولی زمین را سطح کشت زمین نمیشه کرد. یا مثلا از این دریاها الان خودش یک مسئله است که حرف میزنم دیگه، اگه بشه مثلا یه دریاها رو بیه وسیله دو پوشانن، بعد میشه اون وقت خاک قابل زراعت روی این هکتارها بیان اونجا و دریاها رو چیز کنن به صورت زمین و قابل زراعت در بیاد. در این حضور
همین الان مثلا
در سطح اقلانوستای کشتاری میشه با مثل قضیه بسیاری از سطح اقلانوستای گرفتیم سردان و خوکمان و اون یک شکل
این که از دوزن چه به طور کلی این نظریات ریکاردو رو باید که در نظر گرفت که زمانی که مثلا امریکا به وجود آمده، قاره امریکا و اون مثلا به خصوص جریان طلا که ایجاب میکرد که فرصان از شهر قرب مهاجرت بشه، یه عواملی بوده که البته این انحصار یا کمیابی زمین محدود بودن ارزش به قول ما وجود داره، خواه ناخواه مستقر داره، چیزی که ما در اقتصاد به اقتصادیات خارجی میگیم. یعنی صرف اینکه یه معدن طلا اینجا پیدا میشه طبعا یه عدهای به اینجا مهاجرت میکنن، و اگرچه زمینی معقول مثلا در 100 کیلومتری وجود داره، ولی از نظر نزدیک بودن به محل مصرف این زمینهایی که احتمالا از نظر مواد شیمیایی چون پس تر باشن باز از نظر اون نزدیکی مسافت اون دوران مواد درست رو مربوط ترش میکنه. ایشون این نظریتون رو با توجه به این واقعی
پس توی این حرفای ریکاردو یعنی توی این نوع توضیح او که یه نکته‌ای هم داره که بعد از ذکر داده بشه که او وقتی این نحوه تحلیل رو میکنه میگه باید توجه داشته باشه که بهره مالکانه نقل قول ازش بهره مالکانه حاصل ایجاد ارزش است و نه ایجاد ثروت. یعنی ثروت رو از ارزش جدا میکنه، میگه ثروت عبارت است از ارضای نیازمندی ها، اما ارزش از چی به وجود میاد؟ ارزش از عدم ارضای نیازمندی ها به وجود میاد. یعنی اون مقداری که بشه همه نیازمندی ها رو ارضا کرد وجود نداره، لذا کالاها ارزش پیدا میکنه. که خود این نکته که ریکاردو به اصطلاح این رو مثلا کشف کرده، خود این نکته باز ما رو برمیگردونه به مسئله تقاضا که توی کل توجیهش هم اون جایی که رسوند به کار یه پیچ داد و اون این که زمین های نوع اول ارضاء نیازها رو نمی کرد. مثلا جمعیت زیاد شد بر اساس حرفایی که مارکس زده بود، اینا هم با هم خیلی مکاتبات اینا داشتن، جمعیت زیاد شد، چی باعث شد که برن روی زمین های دیگه کار کنن؟ تقاضا. یعنی خود کار رو هم اگر دنبال علتی بگردیم به تقاضا می رسیم. اگر تقاضا نبود هرگز چیزی نمیدست کار بود.
اون حرف هم ثابت شد. ریشه ارزش رو که یکی مطلوبیت، دوم رایگان نبودن
بس.
یعنی فراوان نبودن، کمیاب بودن. سوم چی؟
نظر اینا رو میخوایی درست کنم. اینا میگن مثلا آدم اسمیت دو تا نظر مثلا میکرد، یکی هزینه تولید، یعنی